خب دوستان خوبم، بامدادتون به خیر باشه. برنامه اینجا شب نیست رو همکاران خوبم تقدیمتون کردن، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اما بیدار باشید و بشنوید برنامه بعدی ما رو، یعنی مترونوم.
مترونوم چرا نگیرم ریزی زراز مهرت در جان چرا ندارم آتش به خاک پنهان دارم سرخیزان من خاکش نمادم چرا ندارم پنهان چرا ندارم در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آینه شاهیست غباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. به نام آفریدگار مهر و مهربانی، ارادت من سلامی از راه دور و محبت شما چشمه‌ای از جنس نور. من امیریل ارجمند از رادیو جوان با یک برنامه دیگه مترونوم در خدمت شما هستم. خب خیلی ممنونم که رادیو جوان رو گوش میدید. برنامه مترونوم حقیر کوچیک شما امیریال ارجمند، افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم با یکی دیگه از برنامه‌های مترونوم، با مهمون ویژه‌ای که امروز دارم و با هم گپ و گفت می‌زنیم درباره اتفاقات و فضای حال حاضر موسیقی. ما با برنامه مترونوم در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی رادیو جوان هستیم. برنامه‌ای که به هر حال یک بار دیگه بگم برای اون عزیزانی که معنی مترونوم رو نمیدونن، مترونوم یعنی ضرب آهنگ. در موسیقی اگر ضرب آهنگی وجود نداشته باشه، ناخودآگاه ریتمی به وجود نمیاد، ناخودآگاه موسیقی به وجود نمیاد. خیلی خیلی وابسته است به این اتفاقات. ما از این کلمه بسیار تخصصی موسیقی استفاده کردیم برای اینکه بگیم برای داشتن یک موسیقی خوب باید یه ضرب آهنگی وجود داشته باشه همیشه، و مترونوم برگرفته از این ضرب آهنگی که باید در موسیقی جاری و ساری باشه. نزدیک یک سال و نیمه که در خدمتتون هستیم، با کارشناسا، موزیسین، موسیقیدانای بسیار خوب و برجسته کشور صحبت کردیم، جشنواره‌های مختلفی که توی کشور برگزار شد و پوشش دادیم، و کماکان در خدمت شما این حقیر امیریال ارجمند به اتفاق تیم خوب فرهنگ و اندیشه رادیو جوان با تهیه کنندگی مهدی شارزایی در خدمتتون هستیم.
مترونوم
خب در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مترونوم. مهمون ارجمند و ارزشمندی رو دارم که میخوام درباره فضای موسیقی روز کشور باش صحبت بکنم. کسی که دستی به آتش داره، نوازنده دف هست و موزیسین هست، آهنگساز هست. خیلی سخت تونستیم دعوتش کنیم که بساط این گفتگو مهیا بشه. جناب مهدی مبشری مهمون برنامه مترونوم امروز ظهر. سلام جناب مبشری، خیلی خوش اومدید به برنامه مترونوم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. اول یه سلام علیکی با شنوندگان ما بفرمایید و در خدمتون هستیم با بحث موسیقی روز.
سلام و عرض ادب خدمت شما امیر به معنای حقیقی کلمه ارجمند.
مخلصیم آقا.
و سلام و ارادت خدمت هموطنان عزیزم و شنوندگان فرهیخته برنامه مترونوم. شنونده خطابتون کردم، اجازه بدید که براتون آرزوی گوشهای متعالی و مدبر بکنم و آرزوی صداها و نواها و نغمات آسمانی.
خیلی هم ممنون آقا مهدی. میدونی که جایی که مغز به بالاترین استفاده از همه ارکانهایی که تو خودش وجود داره، این بخشهای مختلف باش درگیر میشه، زمانیه که توسط گوش داره به موسیقی گوش میده. اینو یه تحقیقات علمیه که شده که مغز فقط در زمان شنیدن موسیقی تمام اتفاقاتش و اون کرات مغز درگیر میشه. یعنی ما اول با مغز گوش میدیم و در دلمون جاریش میکنیم. آقا از موسیقی روز چه خبر؟ شما که به هر حال یه جورایی تهران هم نیستین، خیلی دلمون میخواد رصد بکنیم فضای شهرستانا رو در ارتباط با موسیقی. خیلی دلمون میخواد بدونیم که آیا از تو این 10 سال ما بحث میکردیم راجع به این که چه اتفاقی بر موسیقی ما گذشت. مثل حضور تکنولوژی خیلی پررنگ شد، بعضیا به تکنولوژی معکوس، اصلا از این اتفاق به تکنولوژی معکوس نام بردن، به این دلیل که نه تنها ما رو توی موسیقی این کامپیوتر و این نرم افزارا و این سمپلا جلو نبرد، بلکه به خاطر سهل الوصولی که به وجود آورد کارو ساده کرد و آدمهایی که شاید به نوعی اونقدی که باید عمق داشته باشن تو سواد موسیقی یا حرکت توی موسیقی، اون عمقو نداشتن و با این اتفاق تونستن کارهایی رو تولید بکنن که بعضن خیلی هاشون هم اتفاق جدی نبود. راجب این صحبت شد، راجب اتفاق مرید و مراد. به هر حال همیشه برای هنر همیشه یک مرادی باید وجود داشته باشه. این مرید و مرادی نیست، این که همه در یک سن و سالی حتی خیلی جوان احساس کنن به پختگی کامل رسیدن، اینا یه معضلاتیه که خب شاید هم نشأت بگیره از همین کامپیوتر و این سمپل‌ها و خیلی اتفاقات دیگه. یا شعرها، ما ادبیات کهن داریم، شعرهای درجه یکی داریم. نمیگم که الان در شعر روزم باید از ادبیات کهن استفاده کرد، من دارم میگم که بعضی از واژه هامونو همین موسیقی ها، همین ترانه ها حفظ میکنن از قدیممون تا به امروزمون. ما اصلا وامدار این اتفاق نیستیم، بعضی از واژه هامونو داریم از دست میدیم به خاطر عدم تکرار. واژه های خوبی که در ادبیات کشورمون وجود داره و مفهوم های خوبی که در ادبیات کشورمون از سالیان پیش وجود داشته در خدمتون هست.
خواهش میکنم. در مورد مباحثی که شما مطرح کردید، من هم با شما موافقم که چند سالی هست که رو به رکود دیم به خاطر اینکه فکر میکنم یه مقداری تحت تأثیر زائقه مردم قرار گرفتیم. البته برخلاف اون چیزی که باید باشه.
مگه ما زائقه مردم رو تعریف
کنیم و این شکلی نشد. یعنی یه جوری ما تو موج زائقه مردم قرار گرفتیم و مقصر باز ماییم. این تلفیق موسیقی ما با موسیقی غرب کلن به نظر من البته کلن اشتباهه. ما شرقی هستیم و این که گفتید که تکنولوژی وارد موسیقی ما میشه، از اون ابتدا این شکلی بوده بشر دیگه. ما بهترین نغماتمون، دلنگیزترین نغماتمون نغمات طبیعت بوده.
بله.
هیچ صدایی فکر میکنم آرامش بخشتر از صدای رودخونه نیست، صدای موج دریا نیست.
عطار میگه لحن موسیقی خلقت را سپاس.
ما هر چقدر که دور میشیم از این مسئله، رو میاریم به تکنولوژی و مدرنیته، این حسه گرفته میشه دیگه. ما توی شرق احساسمون بهمون کمک میکنه.
یعنی تحت تاثیر مدرنیته قرار گرفته.
با خودش مخالف نیستن، ولی توی این موسیقی نمیگنجه.
تو سبک سنتی خودت میگی که تخصصت.
آره توی سبک سنتی این شکلیه. متاسفانه الان ما سنتیمون داره تلفیق میشه با موسیقی پاپ و درست هم این اتفاق نمیفته.
شاید این نگاه جهانی داریم وقتی تلفیقش میکنیم. شاید این نگاه جهانی موزاییکه.
ببین پشت این تلفیقه باید یه سنت‌گرایی وجود داشته باشه. ما نمیتونیم سنت رو حذف کنیم بگیم حالا من تلفیق کردم. باید پشتش تفکر باشه دیگه. به نظر من این اتفاق نمیفته. ما توی حتی موسیقی سنتی خودمون توی 20 سال پیش یه اتفاقاتی میافتاد، حالا من تو زمینه ریتمش میگم، یه اتفاقاتی میافتاد که کاملا مدرن بود ولی متفکرانه بود، مدبرانه بود. مثلا ما 20 سال پیش مثلا تصنیف میساختیم 11 تایی بود، 13 تایی بود. این اتفاقیه که خیلی پویا بوده دیگه، خیلی چیز عجیب غریبی بود، ولی الان این اتفاق نمیفته.
11 ضرب بود 13 ضرب میشد.
من خیلی وقتا کار ندارم برای گوش کردن، تو ماشینم میخوام یه قطعه گوش بدم، میگم خود باز باید رجوع کنم به 20 سال پیش، من هنوز باید آلبومای 20 سال پیشو گوش بدم.
یعنی اونجوری که وجود تو به روز میطلبه یه موسیقیای رو، خوراکی رو میطلبه، پس خودت جزء مصرف کنندهای هنوز.
بله بله حتما همینطوره. بله.
برای اینکه تولید کننده خوبی باشی مصرف میکنی.
باید مطالعه کنیم بقیه رو بشنویم. ولی متاسفانه این شکلی نیست. لااقل برای من اینجوریه. من توی این 3-4 سال اخیر خیلی موسیقی فاخر من نشنیدم. حالا یا من بذاعتش،
حالا این دلیلش برمیگرده به شعرش، دلیلش برمیگرده به انتخاب ملودی و موسیقی، دلیلش برمیگرده به تنظیمش، دلیلش برمیگرده به خواننده‌اش، یا همه اینا رو در هم در بر میگیره، یا تهیه کننده، چون تهیه کننده‌های موسیقی هم میتونن خیلی ریشه این اتفاقا باشن.
من فکر می‌کنم اصلی ترین دلیلش مطالبه مردمه. یعنی طلب نمی‌کنن، یعنی سطح. ببینید من الان که داشتم صحبت می‌کردم برای مخاطبینمون گوش متعالی آرزو کردم. ببینید خیلی مبحث مهمیه، خیلی مهمه توی خون زندگی من چه موسیقی پخش میشه، چه شعری داره مصرف میشه. ما زیاد به این بخش اهمیت، فکر میکنم اینجوری شده که به گوش زیاد دیگه اهمیت نمیدیم. ببینید ما باید تربیت بشیم، تربیت بکنیم، ما باید چشممون رو تربیت کنیم، زبانمون رو تربیت کردیم، ادبیات درست درمون داریم، تو هممون بلدیم تو جاهای رسمی درست صحبت کنیم، ولی بلد نیستیم درست گوش بدیم. یعنی خیلی برامون مهم نیست، توی سبد احتیاجاتمون نیست. ما هر موسیقی که پخش میشه رو میپذیریم. یعنی اصلا اینجوری نیست بگیم خب من این دوست ندارم، رادیو خاموش میکنم، شبکه رو عوض میکنم. پخش میشه و ما هم گوش میدیم.
شکر میونه کلامت. وقتی که یه اتفاق تکرار شه، ناخودآگاه سلیقه رو به همونجا سوق میده.
درست.
یعنی شاید برای دفعه اول که حتی مخاطب عام هم یه کاری رو میشنوه که ضعیفه، میگه این که ضعیفه، ولی وقتی تکرار میشه پخش شده ناخودآگاه، این میشه جز معیارها و ممکنه یکی از ترازهاش بشه، یکی از معیارهاش بشه.
درست.
این اتفاق قبول دارم که درست. افتاده. ولی یه نکته هم بگم که این خیلی مثبته با توجه به این یک سال نیمی که تو این برنامه هستم، بحث شعر. واقعا الان مردم مخاطبین نسبت به شعرها کاملا یک برخورد متفاوتی رو پیدا کردن. یعنی یک جایی وقتی یک شعر خوبی نیست، شعرهای بهتری رو انتخاب میکنن برای شنیدن. وقتی که این هوشیاری در مردم ایجاد میشه، ما اینجا باید فکر میکنم تهیه کنندگان موسیقی رو بران وابه داریم که این اتفاق رو با توجه به این هوشیاری که رو افتاده برای بقیه این سلیقه حرکت بدن. غیر از اینه میدونی منظورم چیه؟ یک جای موسیقی زیرزمینی آزاد شد. موسیقی زیرزمینی وای همه گوش بدیم و بریم ببینیم این چه خونده این چه خونده. وقتی موسیقی ها از زیر زمین و روی زمین، شما نگاه کن بازخوردهای مردمی که اصلا عجیب غریب نسبت بهش گرایش داشتن، این گرایش شد اصلا تموم شد با توجه به چیزهایی که بود. یعنی وقتی عرضه شد، اینی که همه تونستن محصولاتشون رو عرضه کنن، محصولات موسیقیشون رو، درسته یک افتی رو به وجود آورد، ولی بعد از یک مروری یه مقدار هوشیار کرد مردم ما رو. اینو چجوری میبینی؟ آیا تو موافق این هستی که این اتفاقم در حرکت هست؟ خودتو یکی از آدمایی که نسبت به این قضیه، به این نکته این مهر تاییدو میذاری که اتفاقاتی هم بوده که خوب بوده، ولی اتفاقاتی که تحت تاثیر این عواملی که خودت گفتی بهش دوچار شد افت کرد.
ببینید، من معتقدم که موسیقی ما، این که در مورد موسیقی زیر زمینی صحبت کردید، از زیر زمین به روی زمین و به آسمان باید بره. ما باید از آسمان بشنویم و این مستلزم چیه؟ شعر خوب، نوای خوب و مهمتر از اون هنرمند خوبه. یعنی این اتفاقی که در یه هنرمند میجوشه اگر آسمانی باشه حتما به نتیجه خوب میرسیم. این که
یعنی اول به هنرمند تو به شخصیتش ارزش خالی به بعد به قابلیتش.
بله دقیقاً. این ببین اصلا اون شخصیت هست که هنر آدم‌ها رو میسازه. اصلا اساس هنر ایجاد امنیت و آرامش روحی برای آدم‌هاست. ما نمیتونیم موسیقی بسازیم که ناامن باشه، ما نمیتونیم فیلمی بسازیم که بی امنی ایجاد کنه، و این مستلزم اینه که اون هنرمنده ساخته شده باشه، خودش به یه آرامشی رسیده باشه، و این خیلی نکته مهمیه. آرامش یک هنرمند خیلی مهمه که این شاخه‌های مختلفی داره که این هنرمند چگونه به آرامش میرسه. ببینید، وقتی هنرمند ما مجبوره کاری رو انجام بده، حالا اصلا بخش اقتصادیشو میگم، که ضرر مالی براش نداشته باشه، بتونه تأمین باشه، پس نمیتونه بیاد اون چیزی که میخواد، اندیشه‌ای که داره رو به جا بذاره.
دغدغه مالی تاثیر مثبت رو هنرمند داره یا منفی؟
مسلما تاثیر منفی داره. وقتی که میبینه که اگر کار فاخرتری انجام
تحت تاثیر یک سری فشارها آدم کارهای ویژه‌ای درست میکنه، کارهای خوبی ساخته میشه، اینم هست. یعنی دو سو داره.
آره دیگه، این وجود داره. ولی خب خیلی، ببین این خیلی مهمه که شما،
هنرمند که درد نکشیده باشه هنرمند نمیشه. درسته
بله. آره این همینه دیگه، این همین هنرمند است که با وجود درد وامیسته پافشاری میکنه و کار فاخر میسازه. ولی خیلی ها خب نمیشه بهشونم خورده گرفت. اتفاقاتی که تو زندگی شخصیشون داره میذاره، مجبورن کارهایی انجام بدن که باب طبع مخاطبشه، باب طبع اسپانسرشه.
خیلی ممنون ازت مهدی جان. میریم به اتاق فرمان پیش تهیه کننده محترم برنامه مهدی شارزایی عزیز. یک کار از مهدی مبشری عزیز میشنویم، برمیگردیم صحبتامونو باهاش ادامه بدیم. شنوندگان محترم، همراه عزیز و صمیمی رادیو جوان که برنامه مهدی رو میشنوید، دارم با مهدی مبشری عزیز، آهنگساز نوازنده کوبه‌ای صحبت میکنم در باره اوضاع و احوال موسیقی امروز. صحبتامون آقا مهدی به اینجا رسید که به هر حال یک آرامشی باید یه هنرمند داشته باشه که اتفاق رقم بزنه. یک جاهایی بعد از اون دردی که میکشه حداقل باید به آرامش برسه. فکر میکنم تو منظورت این بود. من میخوام راجع به این بحث رو تمومش بکنیم، اگه صحبتی داشتی راجع به این بگو و برسیم به مبحث جدیدمون، این که چقدر موسیقی سنتی رو موسیقی پاپ ما تاثیر گذاشته، و اینکه آیا بعضن ما میشنویم دیگه، بعضن میشنویم که یه اتفاقاتی، یه موسیقی هایی، یه نواهایی مال یک مناسکی از ما بود، یه مراسمی از ما بود، تو هیئت های ما بود، خب حالا سهلن یا عمدن یه عده این نواها رو آوردن وارد موسیقی پاپ کردن. و حالا نمیخوام زیاد راجبش صحبت کنم، یادمه که با جناب طالبی، فرزاد طالبی که صحبت میکردم، مدیر دفتر موسیقی بودن اون موقع، مدیر اسبق دفتر موسیقی، در ارتباط با این قضیه صحبت کردیم. اتفاقا برنامه خیلی خوب و جذابی شد، اونا هم نقطه نظراتشون رو گفتن. این اتفاقی که ما یک نواها و یه موسیقیایی که مال دلمونه، مال جونمونه، اتفاقا موسیقی هم تو پاپ میگیره چون از یه ریشه‌ای داره میاد، ولی آیا این انتخاب این ملودی ها، انتخاب این فضاهایی که داریم استفاده میکنیم که از این ریشه هم میاد که به دلمون میشینه، کمک به اون ریشه میکنه یا به مرور اون ریشه رو میتونه بسوزونه؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. این که یه خود دفاع کنم از هیته‌ای که خودم توش دارم فعالیت میکنم، از موسیقی سنتی، ما یه دوره یا شاید همچنان هست متهم بودیم به این که موسیقیمون غمناک و غمبار است. باید قبول کنیم که تو این دو سه سال اخیر
من قبول ندارم
اینجوری نیست، اینجوری نیست، میگم اینجوری فکر میکردن.
موسیقی سنتی ما نظرم
من
بگم
دفاع کنم، آره میگم که نباید اینجوری میبود، اینجوری چرا فکر کردی؟ الان میخوام ثابتش کنم که چرا اینجوری نیست.
درست، بس بفهم.
تو این دو سه سال اخیر اقبال عمومی به موسیقی پاپ ما بیشتر شده، یعنی بچه‌هایی که میان کار میکنن
به پاپ داخلی،
به پاپ داخلی،
بله.
بچه‌ای که اومدن کار کردن بیشتر تو چشم بودن. شاید یه بخشش اینه که اینا ناخودآگاه دارن از موسیقی سنتی استفاده میکنن. حالا این دو سه تا نمونه که تو پیشینه‌شون این بوده که کار سنتی میکردن، توی موسیقی پاپ وسط کارش داره تحریر میزنه، یعنی مخاطب من این تحریر رو دوست داره، ولی این تحریر رو اگر بیای تو فضای صرف موسیقی سنتی تحویلش بدی خیلی بهش بها نمیده و اون شکلی نگاه نمیکنه. این لذتی که حزی که اینجا داره میبره توی اون موسیقی سنتی نمیبرده. الان همین موسیقی سنتی است که تو بورسه، ولی رنگش کردیم، کنارش یه گیتار گذاشتیم، نمیدونم یه ساز غربی گذاشتیم و داریم اشاعش میدیم و به مخاطبمون، به خورد مخاطبمون میدیم.
همینجوری سوال میخوام ازت بکنم آقا مهدی مبشری، شما که خودت مدرس هستی توی موسیقی سنتی، شما که خودت آهنگساز موسیقی سنتی و حتی من اون کارتو رو شنیدم که با کوبه ای اجرا کردین موسیقی جاودانه پلنگ صورتی رو که یه کار جز فوق‌العاده است، با این دانش، با این نگاهی که شما به موسیقی جهان دارین، شماها خودتون آقای مبشری برای موسیقی سنتی چه گامی رو برداشتید؟ شما کسایی که دغدغه موسیقی سنتی رو دارین، شما کسایی که اعتقاد دارید که موسیقی پاپ امروز وامدار موسیقی سنتیه و موفقیتش در زیر لایه‌هاش وابسته کامل به موسیقی سنتیه، چه اتفاقی رو، چه کمکاری رو یادم مثل مهدی مبشری یا آدم های بزرگی که حالا اسم نمیبرم خیلیشون تو برنامه ما بودن، این کمکاری رو اگر برگردم به از تو سوال کنم که کجاها تو قصور کردی، چی داری برای من بگی؟
خدمت رو عرض کنم که قصور که نمیشه گفت، یه سری اتفاقاتیه که برای موسیقی سنتی نمیفته. ما مخاطب خودمونو داریم، مخاطب خاصمونو تو موسیقی سنتی داریم.
بله.
الان این نگرانی من در مورد مخاطب عامه و فکر نمی کنم به خاطر قصور باشه. ببینید ما مثلا تو ساز خودمون توی دف، حالا اگر بخوایم به بخش تکنیکی و تخصصیش بپردازیم، یه اتفاقات خیلی زیادی رقم زدیم. یعنی من توی مکتب آقای مسعود حبیبی، استاد حبیبی کار میکنیم، ایشون اصلا اولا که ساختمان دف رو عوض کرد، یعنی مدت ها و سالیان سال بود کسی به این فکر نکرد و این واقعا یه ضعف بود.
یعنی میخوای بگی که ما یه مقداری بر اولین کاری که باید بکنیم برای موسیقی سنتی یک نگاه تخصصی تری به سازها و ادوات سنتیمون داشته باشیم؟
آره دیگه، ولی یه سری مشکلات ما داریم. ببین کوک ایرانی، کوک ساز ایرانی،
خب بعضی حساسن به این که آقا این هزار سال این شکلی بوده است.
آره دقیقاً، این
یکی
از مشکلات ماست. بله
و باید همینطور ادامه بدهد. شما موافق این نیستید؟
نه این یکی از مشکلات ماست. ببین بعضی چیزا اصلا فیزیکیه، باید حل بشه، ولی فکر نمی کنم الان مشکل مخاطب ما این باشه که چه اتفاقی داره تو بخش تکنیکی ما میفته. یعنی این چیزایی که به خود ماها مربوط میشه. مهمترین موضوعی که وجود داره، بیرو دروسی بهتون بگم که مخاطب ما زیاد نمی بینه، زیاد موسیقی ایرانی نمی بینه.
این واقعا نکته خیلی مهمی بود که شما بهش اشاره کردین. بریم یه فاصله بگیریم، با شما هستیم با برنامه مترونوم، دارم صحبت می کنم با مهدی مبشری عزیز، آهنگساز، نوازنده، در ارتباط با اتفاقات امروز موسیقی ایران به خصوص در موسیقی سنتی.
چپیه و کپچ و پلاک تو به اهواز نبود، چفگه و کبج و پلاک تو به اهواز نبود، اثری از تو و خاکستر پرواز نبود. آفرین بر غزل سوخته پیکر تو، آفرین بر غزل سوخته پیکر تو، هیچ کس مثل تو در صنعت ایجاز نبود. آفرین بر غزل سوخته پیکر تو، هیچ کس مثل تو در صنعت ایجاز نبود. آنقدر سوخته بودی که در آغوش زمین، نو بهارم اثر از برگ گل ناز نبود.
خب درود بر همه شنوندگان خوب و همراه و صمیمی رادیو جوان، ما رو گوش میدن، ما رو دنبال میکنن. با برنامه مترونوم تشکر میکنم ازشون، تشکر میکنم از مهدی مبشری عزیز که وقتش رو گذاشته در ارتباط با موسیقی، مخصوصا موسیقی سنتی کشور صحبت میکنیم. مهدی جان، تو توی اگه اشتباه نکنم جشنواره نیایش بود، درسته؟ توی جشنواره استانی تو قزوین که داور بودی، یه بیانیه داوری تو من خوندم، بیانیه که داده بودی، خیلی یکی از بهانه هایی که دوست داشتم مثلا در برای مترونوم با هم گپ و گفت بزنیم، این بیانیه متفاوت تو برای این کسایی که شرکت کردن در این جشنواره بود و نگاه تو، یه نگاه خاصی به این عمق هنرمند داشتی. یعنی میدونی اول دوست داری به وسیله هنر انسانیت به وجود بیاد و بعد اون آدم هنرش رو وقتی انسانیتش کامل شد ابراز بکنه. یعنی هنر رو منوط بر وجود این انسانیت میدونی، انسان دشواری وظیفه. میخواستم خودت راجع به این قضیه، این بود صحبت بکنی، واقعا یک داور تو یک جشنواره اینجوری نگاه کرده و اینجوری به شرکت کنندگانش یه جورایی یه درسی رو، یه انرژی رو داده. من خارج از اینجا هم باید بگم به شنوندگان محترم، وقتی که بیانیت رو خوندم میگفتم کاش فوق لیسانس موسیقی، بچه های فوق لیسانس موسیقی بود، دکترای موسیقی بود. یک پیش زمینه راجب این عمق هنرمند برای من بده که به چی فکر میکنی.
من همیشه سر کلاس هام و ایده و اندیشه خودم اینه که کار هنری کردن به طور مطلق کار خیلی سختی نیست، از یه نرم افزار میشه همه چیز گرفت. گذشت اون دوره‌ای که حالا قرار بود خیلی اتفاقات به صورت انسانی رقم بخوره، همه این نرم افزارها به طور پیشرفته میتونن این صداها و اصوات خوش رو از خودشون به جا بذارن، ولی این بخش آن یک هنرمنده که کمک میکنه هنرمند باقی بمونه. نگاه متفاوت یک هنرمند، چشمهای شسته یک هنرمند که به قول سهراب چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. هنرمند حتما باید شسته باشه چشمشو که بتونه به شکل دیگه ای ببینه. هنرمند بی تفکر، هنرمند بی اندیشه، هنرمند بی کتاب، هنرمند بدون تعهد و بدون دردمند بودن، نه صدای سازش، نه صدای فیلمش، نه صدای قلمش تو خوشنویسی، نه شاطر عکاسیش موندگار نیست، لحظه ایه و گذرا. همین.
خیلی ممنونم آقای مبشری. باور کن که خیلی لذت بردم وقتی خوندم اینا و افتخار کردم به هنرمندایی مثل شما که در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستید و انقدر دغدغه موسیقی و دغدغه انسانیت رو توامان دارین. خدا خیرت بده، خوشحال شدم استفاده کردیم. در پایان اگر حرف خاصی رو داری با مخاطبین ما بگی در خدمتت هستیم، وگرنه دیگه کم کم مرخص میشیم از حضور عزیزان ارجمند مخاطب رادیو جوان و برنامه مترون.
فقط یک جمله که تمام هر کنم، به نام خداوند جان و خرد، جان و خرد، جان و خرد.
به به، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خدا یار و نگهدار.